آخ 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 که خبر نداری کن آن این دیوونگی هم برای خودش آره میدار.
تو رو خدا یه دقیقه حواسته بده به من، بگو دقیقا میخوای چیکار کنی.
چیو میخوام چیکار کنم؟
همه چی. با این افتضاح میخوای جواب مردم رو چی بدی؟ جواب مادرتو اگه واقعا از ارث محرومت کنه؟
کن آن تو این دنیا هیچ چیزی جز فسون برای من مهم نیست. حداقل تو یکی دیگه اینو خوب میدونی، پس بذار هر کی هر چی دلش میخواد بگه. بذار مادرم از ارث محرومم کنه، من حاضرم کارگری کنم اما کنار فسون باشم.
حالا کو فسون؟ اصلا فکر کردی چطوری میخوای پیداش کنی؟
میرم خونه عمو طارق و میافتم به دست و پاشون، ازشون میخوام آدرسشو بهم بدن. مطمئنم اونا وقتی بفهمن نامزدی به هم خورده دیگه دلیلی برای پنهون کردنش ندارن، آدرسشو بهم میدن، میگن اونو کجا فرستادن.
من که بعید میدونم عمو طارق هم چه کاری بکنه.
چرا؟
میشناسیش که چقدر لجبازه، چقدر از آبروش میترسه. از ترسو بودنش هم که دیگه نگم، اون هیچ وقت حاضر نمیشه با خانواده سیبلینا سرشاخ بشه.
هر کی بخواد سر این موضوع برای عمو طارق شاخشونه بکشه، خودم شاخشو میشکنم. اینو به عمو طارق قول میدم.
قول دادن تو که اصلا مهم نیست، مهم اینه که قبول نمیکنه.
امشب اومده اینجا که فقط ناامیدم کنی.
ظاهرا تو تصمیمتو گرفتی و حرف زدن منم هیچ فایده ای نداره.
آره رفیق، من تا ته ته ماجرا میرم، اینقدر میرم تا عمو طارق مجبور شه دست فسونو بذاره تو دستم.
خدا آخر عاقبت هممونو به خیر کنه.
یه تلفن میزنی به چتین بگی بیاد اینجا؟
با چتین چی کار داری؟
بخوام همین امشب منو ببره خونه عمو طارق، دوست دارم هرچی زودتر این خبر رو بهشون بدم.
این وقت شب اونا الان خوابن.
حالا شاید بیدار باشن.
تو اصلا حالت خوب نیست جمال. باید بخوابی. دست تو بده به من. بلند شو بریم تو اون اتاق.
گفتم شاید بیدار باشن.
منم گفتم حالت خوب نیست، باید بگیری بخوابی. بلند شو. قول میدم صبح خودم سر وقت ببرم.
باشه بابا باشه، دست سرم بردار. میرم کپه مرگمو بذارم، فقط یادت باشه قول دادی.
باشه خیالت راحت، من قول دادم.
رو باز نمی کنم،
شاید رفتن بیرون.
اونجا رو ببین کمان، پنجره ها پرده ندارن.
یعنی چی؟
نکنه خاله نصیبه اینام از اینجا رفته باشن.
چی بگم حالا؟
آی بچه اینجا ببینم.
من آقا،
تو عمو طارق اینا رو میشنسی؟
آن آقا خونش هم اینجاست اما اینجا رفته.
چی؟
کی؟
تقریبا یه هفته میشه. حالا آقا اگه کاری ندارید ما بریم دنبال بازیمون.
نه برو عزیزم برو.
ممنونم آقا.
فقط همینو کم داشتم، حالا دیگه چطوری فسونو پیدا کنم؟
آب نشدن برن تو زمین که، بالاخره یه جایی یه گوشه کنار تو همین شهر.
کمان این شهر یه وجب دو وجب که نیست، اگه میشه به این راحتی کسی رو توش پیدا کرد.
خیلی خوب خیلی خوب، بیا بریم تو ماشین بشینیم فکرامون جمع و جور کنیم، شاید یه راهی پیدا کردیم.
مثلا چه راهی؟
الان نمیدونم ولی مطمئنم اگه یه خود تمرکز کنیم حتما به یه نتایجی
داری. چرت میگی، تو منو آروم کنی میدونم، وگرنه خودت هم میدونی راهی نیست.
کمال خال نصیبه و عمو طارق حتما دوست آشناهایی دارن که از حالشون با خبر باشن. بالاخره یکی این وسط باید بدون کجا رفتن، باید بگردیم اونا رو پیدا کنیم.
اگه عمو طارق رو که من مطمئنم از سر لجبازی به هیچ کس نگفته کجا میره.
خب خود فسون چی؟ اون ممکن نیست به کسی گفته باشه؟
فسون، فسون فقط یه دوست صمیمی داره، اگه قرار باشه کسی بدونه فقط اون.
آها خب بریم سر وقت اون.
میترسم به اونم چیزی نگفته باشم، اما برجهت بهتر از دست رو دست گذاشتنه. بریم بریم.
پیاده؟
خونشون چند در بالاتره. یا اون سبزه هست میبینی؟
آها
امیدوارم خونه باشه.
خب نبود دوباره بر میگردی؟
من که امیدوارم باشه، حتی یه لحظه هم طاقت ندارم سر کنم. خودش من سیده هست.
خب خدا رو شکر.
شما اینجا چی کار میکنی؟
سلام.
سلام.
ببخشید من اومده بودم دم خونه عمو طارق اینا، ولی اینجور از اینجا رفتم.
آره چند روزی میشه.
میشه لطفا آدرسشون رو بدین؟ کمال هر طور شده باید اونا رو ببینه.
نمیتونم ببخشید، گر دادم آدرسشون رو به کسی ندم.
ازت خواهش میکنم سیده، خیلی واجبه، من هر طوری که شده باید ببینمشون. حرفایی هست که باید بهشون بزنم.
مثلا چه حرفایی؟
کمال نامزدیشو با سیبیل به هم زدی، متوجه؟
بله، اما متاسفم با این وجودم نمیتونم حرفی بزنم.
دیگه چرا؟ مگه مشکل این نبوده؟ خب این مشکل حل شده دیگه.
اما طارق و خاله نصیبه به هم گفتن تحت هیچ شرایطی نباید آدرسشونو به کسی بدم. پس حتی اگه اینطورم که شما میگین باشه، بازم نمیتونم چیزی بگم.
هیچ که شما اصلا متوجه اوضاع نیستید. کمال به خاطر فسون به همه زندگیش پشت پا زده. اون وقت شما به همین راحتی میگی نمیشه؟
ببینید من قول دادم
سیدا.
نمیتونم زیر قولم بزنم.
بوشو هر کاری بخوای برات میکنم، لطفا.
نمیشه آقا کمال، من هم به فسون قول دادم، هم به عمو طارق، هم خاله نصیبه. لطفا اصرار نکنید، خواهش میکنم.
کدوم محله؟ بقیه شما خودمون پیدا.
نمیتونم، واقعا نمیتونم.
حداقل بگو فسون کدوم شهره. خاله نصیبه میگفت فرستادنش شهر دور. راست گفتم؟
نه، فسون یه گوشه ای تو همین استانبوله. خیلی خب، حالا دیگه بیشتر از این چیزی ازم نپرسین، چون واقعا نمیتونم بهتون چیزی بگم.
شما بفرمایید، بقیهش خودمون حل میکنیم.
ببخشید اگه بهشون قول نداده بودم میگفتم، ولی الان
طوری نیست. باشه درکی میکنم.
به نظر من خیلی دنبالش نگرد، شاید با دیدنش خوشحال نشی.
منظور چیه؟
چیزی نیست، هیچی. فقط گفتم که شاید برخورد خوبی باهاتون نشه. همین، خداحافظ.
به نظرم یه منظوری غیر از اون چیزی که گفت داشت. تو این تو فکر نمی کنی؟
من که گیت شدم.
حالا به چیکار کنیم؟ این تیرمونم که به سنگ خورد.
باید اعتراف کنم این یکی هم نمیتونم. حالا بی بریم سر فرصت فکر میکنم.
اون گفت فسون یه گوشه تو همین شهر.
خب آره، خب که چی؟
کنان مجبور بشم کوچه به کوچه استانبول رو میگردم تو فسون پیدا کنم.
به قول خودت مگه این شهر یه وجب دو وجبه؟
ببین عمو طارق انقدر وضع مالیش خوب نیست که بتونه تو محله هایی بالاتر از این چیزی که الان توش هستیم بره.
خیلی خب باش، فعلا که کاری از دستمون بر نمیاد، پس بی بریم.
من یادم فسون یه دبیرستان میرفت توی محله وفا.
خب یا چی؟
میتونم کارم از اونجا شروع کنم.
سر به سرش، اون دبیرستان چه اطلاعاتی میتونه به تو بده؟ هرچی بوده مال گذشته است.
من شماره کارت شناساییشو میخوام، از طریق اون شاید بتونم بفهمم کجا خونه اجاره کرده.
خب آره، اینطوری شاید بشه یه کارایی کرد.
شاید نه، حتما باید بشه. سواش بریم، باید بریم اونجا.
همین الان بریم؟
بشی همین الان میریم. تو اگه کاری داری میتونی بریم.
نه منم باید میرم، حداقل امروز همراهی میکنم.
امیدوارم یه روز بتونم محبتاتو جبران کنم.
فسون پیدا بشه نیاز به جبران نیست
انشالله. کمال، اگه مدرسه بهمون جواب نداد یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم.
چه کاری؟
میتونم برم پیش پلیس و بگم عمو طارق از زد دزدی کرده و ازش شکایت کنم.
دیوونه شدی؟
این کمان؟ تنها راهیه که میتونم راحت و زود پیداشون کنم بدون اینکه خودم در به در این کوچه اون کوچه بشم.
تو هیچ وقت نمیتونی همچی کاری بکنی، نه برای عمو طارق خوبه نه برای زد. میدونی چه آبروریزی میشه اگه بفهمن شرکت به این بزرگی چون این تهمتی به همچین آدمی زده؟
اینا همش دروغه، مثل که حواست نیست.
مثل که تو حواست نیست. پلیس که این حرفا حالیش نمیشه، یه طرح دعوا میکنی اونا به جد میفتن دنبال ماجرا. بعد چطوری رود میشه بگی همه اینا به خاطر پیدا کردن فسون بوده؟ میدونی اگه این کارت بیفته سر زبونا چه بلایی سر آبروی خانوادگی تو اعتبار شرکت زدست میاد.
آخ کن از نظر مردم این شهر من همین الان میشم یه آبرو ریخته بدبختم. بعدم که بهت گفتم هیچ چیزی برای من مهم نیست جز پیدا شدن فوسو.
باشه باشه هرچی تو میگی، اما این راهش نیست. پس ازت خواهش میکنم فکرهای احمقان نکن. فعلا صبر کن ببینیم از مدرسه به چه نتیجه میرسیم. بعد اگه نشد اون وقت میگردیم یه راه دیگه پیدا میکنیم.
شما شنونده یه هشتمین قسمت از نمایش موزه معصومیت به قلم اورهان پاموک بودید. نوبت میرسه به بخش تحلیلی و نقد برنامه که بر عهده جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلاح هستش. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام و درود عرض میکنم، وقت شنوندگان عزیز برنامه به خیر باشه.
خیلی ممنون، متشکرم از حضورتون. آقای آشفته اگر اجازه بدید با شما آغاز بکنیم و توضیحاتتون در مورد ساختار کلی اثر.
بله، همونطور که در شبهای قبل هم توضیح دادیم گفتیم که آقای اورهان پاموک با یک اثر نسبتاً کلاسیک به لحاظ ساختار شروع میکنه و بعدها رنگ و لعاب مدرن به خودش میگیره و در نهایت به آثار پست مدرن یا پسا مدرن نزدیک میشه. موزه معصومیت هم در رمان، نه در این نمایش رادیویی که این شبها داریم میشنویم، بیشتر یک اثر پسا مدرن یا پست مدرن محسوب میشه. به این دلیل که خب یک رمان کاملا تلفیقی هست، یک رمانی هست که متکی به فضا هست، توش زمان و مکان بسیار سیال هست و در این حال رمان چند صدایی هست و متکی به یک صدای غالب نیست. با وجود اینکه اگر اون دانای کل یا اون سوم شخص وجود داره، اون رو هم سعی میکنه که در ترکیب با چندین صدای دیگر یا ترکیب با راویانی که در نهایت در شکلی که خیلی مبهم هست و از یکی دو تا سه تا تبدیل به راویان اصطلاحا بی نهایت میشه، به خاطر حضور اشیایی که هر لحظه هر شی میتواند بخشی از این داستان رو بر ما معلوم بکنه. خب تا اینجا میفهمیم که او از دیگران تأثیراتی رو گرفته، مثلا از برخس تأثیر گرفته، این داد و دهشی که میتواند خیلی هزارتویی باشد و در این حال اگر برخس مدرن هست، آقای اورهان پاموک پسا مدرن هست، به خاطر اینکه باز جهتگیری او کاملا هزار تویی نیست. یا اگر سیالیت رو مثلا از جیمز جوست میگیره، باز هم قانع به اون سیالیت به معنایی که جیمز جوست در 1914 مثلا در رمان‌های خودش آغاز میکنه قائل به اون نیست، بلکه یک نسبت‌های یک شکل‌های متفاوتی رو وارد رمان میکنه. اینکه مثلا جان میدهد به اشیا باز یک نگاه تازه تر میتونه باشه. یا اگر خاطره بازی مال مارسل پروس هست، اون هم در آغاز قرن بیستم، آقای پاموک سعی میکنه که در قرن 21 خاطره بازی ها رو به شکل دیگری تداعیش بکنه و حالا میاد مثلا یه موزه شکل میده و اون موزه میشه بستر کلی اتفاق، بستر کلی شخصیت، بستر کلی نگاه و در این حال مواجهه چند فرهنگ، این که مثلا این فرهنگ ریشه هایی دارد برای خودش، ریشه هایی که اسلامی هست، ریشه هایی که حالا متأثر از ادبیات فارسی هست و در این حال ریشه هایی که متأثر از ادبیات غرب هست و حالا زندگی که سوار بر همه این تأثیرات هست، دگرگونی ها هست و تناقضات هست و او سعی میکند که در یک موزه ما رو به تماشای همه این اتفاقاتی که مثلا ریشه دار هست، تمام این اتفاقاتی که در بستر تاریخی تا به امروز پیش اومده و در این حال گویای یک فردا هم هست، یک چشمانداز هم برای خودش داره، یعنی در اگر از گذشته شروع میکنه به زمان حال هم قانع نیست، بلکه این چشمانداز و این آینده نگری رو هم داره و اتفاقا در این رمان که برمیگرده مثلا به 4-5 دهه پیش،
دهه
70 قرن 20 که الان تقریبا 50 سال دیگه ازش گذشته یا نزدیک به 50 سال ازش داره میگذره، ما میبینیم که اونجا یک مقطعی هست و آدم‌ها یک نسبت‌هایی رو به لحاظ اجتماعی پیدا کردن و اینها دنبال رشد و پیشرفت هستند و توش معادلات اقتصادی بسیار تاثیرگذار هست و اتفاقا ناکام هم هستن، به خاطر اینکه کلیت ترکیه در اون دوران با یک فقر عمومی تر مواجه هست و الان هم مطمئنن این باز این دامنه این فقر وجود داره، اینجور نیست که فقر متلاشی شده باشه، اما یک ثروت کلانتر هم وارد جامعه شده، یعنی یک نگاه عمومی تر، یک نگاه تعدیل یافته تر به لحاظ سیاسی باعث شده که تا حدی رفاه اجتماعی یا این فاصله طبقاتی کمرنگ تر بشه، اما اون مسیر یا اون نگاه اقتصادی هست که همچنان این اختلاف طبقاتی رو توی این کشور داره دامن میزنه. حالا اینا هم اون مسائل چنگانه‌ای هست که در این تلفیق ها وجود داره، یعنی تلفیق فقط به لحاظ تکنیکی نیست، بلکه اینکه به اقتصاد میپردازد، به سنت میپردازد، به مدرن میپردازد، به آموزش و پرورش و تحصیلات و اهمیت اون در اجتماع میپردازد، به رفت و آمد به بیرون از ترکیه میپردازد که یکی به فرانسه میرود خانم سیبل و آقای کمال که به آمریکا میرود و به گونه خود شخصیت خود اورهان پاموک هست که هم میگه من در دانشگاه کلمبیا کرسی ادبیات تطبیق دارم و هم در استانبول موزه دارم و زندگی میکنم و خونه دارم، خانواده دارم، دوستانی دارم و نسبت های خودش رو با اون جامعه معلوم میکنه و دل نمیکنه از این ترکیه و دل نمیکنه از این تاریخ و دل نمیکنه از این سنت و در این حال آدم بسیار روبه پیشی هم هست و بنابراین او هم توی رمان های خودش حضور داره و همه اینها دست در دست هم میده. اگر مثلا آدم بیپروایی هست به چند صدایی بودن یا به دموکراسی اعتقاد داره، توی رمان هاش این اتفاق داره میفته و یا خودش هم در ادامه رمان‌هاش توی زندگی اجتماعیش هم نشون داده که خب مثل رمان‌هاش معتقد به این آزادی بیان هست، معتقد به این دموکراسی هست، یعنی آدمی نیست که خودشو بخواد لاپوشانی بکنه یا آدمی نیست که بخواد ریاکارانه مثلا خودش رو افشا بکنه، یا آدمی هست که درون و بیرونش یکیه دیگه، ظاهر و باطنش اصطلاحاً یکی هست و همین باعث شده که رمان‌ها شفاف بشه. حالا در اینا بخشی از ترکیه هم او رو انکار میکنن، بخشی از ترکیه ببیشه اونایی که مثلا ملیگراتر هستن یا ببیشه اونایی که مثلا اون نگاه قومگرایانه رو دارن و انتظار دارن که اون مثلا بگه ترکیه مثلا بهترین جای جهان هست یا نمیدونم ما بهترین ادبیات جهان رو داریم یا بهترین زبان جهان رو داریم، از اون نگاه تکساحتی اونها بیرون میاد، اون واقعیت ها رو میگه و این واقعیت ها باعث میشه که این اثر او چند صدایی باشه و این چند صدایی بودن هم یعنی خود نویسنده هم حس میشه، یک جایی خود نویسنده هم در چالش با خودش قرار میگیره و صداهای مخالف با خودش رو هم وارد اثر داستانی میکنه و همه اینها این نگاه های متناقض و این تکنیک های منسجم و غیر منسجم دست در دست هم میدن و یک ادبیات پسا مدرن کاملا متفاوت رو خلق میکنن.
بله.
و در اینها ریشه های همه اینها هم این نگاه ها و این تکنیک ها هم مشخص هست.
بله، در واقع نمونه نویسنده‌ای هست که علی‌رغم داشتن پایگاه‌های حالا هم شغلی و هم اسکان در غرب، ریشه در فرهنگ خودش داره و با داشته‌های ملی خودش اورهان پاموک میشه.
بله، همین که میگه ایران سرزمین دوم من هست، تهران چیزی شبیه با استانبول هست، او یک اعتراف بزرگ میکنه به اون پیوندهای اصیل خودش که اگر ترکیه امروز هرچی هست یک نسبتهایی با گذشته خودش داره،
پیوندهای اصیل غیر قابل انکار. یعنی اگر شما به زبان ترکی هم نگاه بکنید شاید نیمی از کلمات فارسی هستن. خیلی ممنونم از توضیحاتتون و اگر اجازه بدید یک فرصتی میگیریم از خانم تهیه کننده، میریم استراحتی میکنیم، برمیگردیم بحث رو با خانم فلاح ادامه خواهیم داد. خانم فلاح، شما در مورد برخورد سنت و مدرنیته و البته نویسنده این اثر یعنی اورهان پاموک برای شنوندگان ما توضیحاتی دارید؟
برخورد سنت و مدرنیته در کل جامعه ترکیه، در بین تمام مردم ترکیه، توی زندگی و زیست خود اورهان پاموک و در نتیجه توی شخصیت‌های اون نمود پیدا می‌کنه و این رو به زیباترین شکل به تصویر میکشه، به دور از شعار پردازی و کاملا داستانی شده. خود اورهان پاموک گفته که عاشق فرهنگ شرقی ایران رو دوست داره، ترکیه رو دوست داره و اعتراف کرده و گفته وقتی که توی نیویورک بودم سوالات جدی زندگی من اونجا شکل گرفت، برای همین در تمام مدت اونجا مطالعه میکردم و احساس دلتنگی میکردم برای ترکیه و استانبول و ازمیر و مطالعات فرهنگی میکردم که این دلتنگی رو جبران بکنه. درباره ترکیه مطالعه میکردم، درباره ایران و درباره دنیای اسلام حتی، و همین میشه که کتاب سیاه رو مینویسه. این تقابل شرق و غرب، سنت و مدرنیته توی نگاه اون، توی آثار اون وجود داره. از یک طرف تحت تاثیر ادبیات کلاسیک ایران، از یک طرف اعتراف میکنه که تحت تاثیر نویسنده های مدرن و پست مدرن غربیه و این علاقه های دوگانه باعث میشه که یک تلفیقی از دنیاهای پیچیده داستانی در آثارش به وجود بیاد. برای مثال کتاب سیاه تحت تأثیر منطق و طیر عطار نوشته شده و اون پیچیدگی چند لایه منطق و طیر رو داره و در این حال یک داستان پیکارس که یعنی داستان قهرمان شروری که حالا یک نگاه طنزآلودی هم داره بهش و این قهرمان به دنبال خود واقعیشه در قالب این جستجویی که به دنبال رویا انجام میده، مثل دقیقا اتفاقی که در منطق و تیر میفته اینجا هم رخ میده، چه از نظر مضمونی چه از نظر شکل داستانی. اون داستان در داستان توی رمان سیاه وجود داره. در رمان موزه معصومیت هم این برخورد سنت و مدرنیته رو به یک شکل دیگری ما میبینیم، توی شخصیت پردازی، توی پرداخت طبقات و توی پرداخت روح و روان شخصیت ها. حتی شخصیت مثل فسون رو داریم توی رمان موزه معصومیت که خودش از جهات مختلفی اگر بهش نگاه بکنیم میبینیم خیلی ابعاد متفاوتی داره. از یه طرف توی یک خانواده سنتی رشد کرده، از یه طرف ظاهرش متجدده، موهاشو مثلا بلوند کرده، دوست داره توی مراسم دختری شایسته شرکت بکنه که پیشرفت بکنه. در این حال عاشق فردی مثل کمال شده و خود این عشق هم عشق ممنوع است که هم اون مناسبات خانوادگی، هم اون مناسبات طبقاتی، همه این چیزها رو اون عشق میاد به هم میزنه. در واقع اون عشق به عنوان یک عنصر مدرن اینجا مطرح میشه، گرچه اون عشق عنصر سنتی یه عشق رو هم داره مثل دلتنگی، فراق، وصال، و اما اون ویژگی های مدرن یک عشق رو هم داره، عشق عصیانگر، ویرانگر، و تمام مناسبات رو میاد اینجا به هم میزنه. میبینیم توی رمان علاوه بر این که از این مراسم دختر شایسته صحبت میشه، از یک مراسمی مثل عید قربان هم صحبت میشه. یعنی ما یک سزلی رو میبینیم که غلبه اسلام در رمان موزه معصومیت، غلبه خود سنت های ترکیه مثل خانواده مداری، مثل اون طبقاتی که شکل گرفته،
مثل و شنیدن حرف از مادر، یعنی گوش دادن به حرف مادر پدر.
بله، زل سومی که وجود داره اون قلب گراییه که حالا به صورت مراسم دختر شایسته اون کشش ها و عشق، توی همین عشق هم میبینیم این تأثیر گرفتن و از عشق به معنایی که غرب تعریف میکنه برای انسان شرقی.
بله،
این تفاوت و برخورد سنت و مدرنیته توی رمان موزه معصومیت به شکل برخورد دو نسل، نسل جدید و قدیم شکل میگیره و شخصیت‌های جوونی مثل فسون، مثل کمال در مقابل شخصیت‌های مسن مثل خاله وجیهه، خاله نصیبه و عمو طارق و پدر کمال قرار میگیرن که اونا بیشتر به مناسبت تجاری فکر میکنن، به حفظ کردن طبقه خودشون فکر میکنن یا به فکر حفظ آبرو هستن، اما اینا طبقه جدید هستن، افکار تجددخواهانه دارن و حتی عشقشون گرچه اون عناصر سنتی رو داره اما عصیانگره و مدرنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. شماره پیامکی 30075 رو برای ارتباط با برنامه به خاطر داشته باشید. عزیزان شنونده، یک شنبه شب هم با پخش قسمت نهم نمایش موزه معصومیت و شنیدن نقطه نظرات کارشناسان برنامه در مورد این اثر در کنار شما خواهیم بود. من مینو جبارزاده و همراه دیگر همکارانم شما را به یگانه جهان می‌سپاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم.